فصل ششم بخش اول.
این شیرین ترین بوسه هایی است که من در عمر خود گرفتم. در این حال من هرگز آنقدر خود را ناکام و محکوم به مصیبت نیافتم. زن ناشناس کمی تأمل کرد. لب زیرینش را گزید. به زور می‌خواست از جریان اشک جلوگیری کند. در چند دقیقه آخر گویی اصلا وجود مرا فراموش کرده و دارد با خودش صحبت می‌کند. گویی مناظر گذشته تیرش روشن و زنده از جلوی چشمهایش رد می‌شوند و آنچه می‌بیند برای اینکه بهتر به ذهنش بسپارد نقل می‌کند. خاموشی او مرا متوجه عالم خودمان کرد. بار دیگر نگاهی به تابلو که در مقابل من قرار داشت انداختم و به چشم‌ها خیره شدم. آرزو می‌کردم که نکته تازه‌ای در آنها کشف کنم. در این چشم‌های صاف و شفاف آینه‌ای از گذشته این زن نهفته بود. وقتی رویم را از پرده چشم‌هایش برگرداندم و به او نگاه کردم، دیدم دارد به ساعتش نگاه می‌کند. گفت: می‌دانید که دیر وقت شده؟ پرسیدم: چه ساعتی است؟ گفت: از یک هم گذشته است. گفتم: مرا تو از اینجا بیرون نکنید، نخواهم رفت. دلم می‌خواست تا آخرش برایم حکایت می‌کردید. گفت: آخری دیگر ندارد. چطور شد که از او جدا شدید؟ خیال می‌کنید که ما می‌توانستیم با هم باشیم؟ نمی‌دانم. همین را می‌خواهم بپرسم. عیبش هم همین است. اگر تا به حال این نکته را استنباط نکرده اید، معلوم می‌شود که نتوانستم خودم و او را به شما معرفی کنم. آخر چطور شد که او را تبعید کردن؟ این که دیگر جزء زندگی من نیست. شما هم که نمی‌خواستی زندگی خودتان را برای من نقل کنید. شما می‌خواستی راز این چشم‌ها را فاش کنید. این را هم نمی‌خواستم بگویم. من فقط می‌خواستم به شما حالی کنم که چرا و با چه تصوری او مرا با چنین چشم‌هایی ساخته است. بله، رشته‌های زندگی من آنقدر با مال او بافته شده است که این دو تا را از هم جدا کردن ممکن نیست. برگشت و نگاهی به چشم‌ها انداخت. چند لحظه‌ای بر پیشانی او چین افتاد. گویی انتظار نداشت چنین توصیفی که او برای خود تصور کرده بود در آنها بیابد. سپس گفت: اگر او مرا نشناخته و مرا با چنین چشم‌هایی ساخته، تقصیر او نیست. مقصر خود من هستم. چون که هرگز سعی نکردم که خودم را آنچنان که هستم به او بنمایانم. این جرأت را نداشتم. آنقدر برای او احترام قائل بودم، آنقدر از او حساب می بردم که نتوانستم گذشته شوم خود را به او نشان بدهم. ببینید، این دشوار است و من نمی دانم به چه زبانی آنچه را که برای خودم گسسته است برای شما غالب گیری کنم. گذشته من همیشه دنبال من بوده است. گذشته من همیشه مانند سایه مرا تعقیب می کرده است. من چه عیبی دارم؟ چه گناه بزرگی مرتکب شدم؟ چرا نتوانستم یک زندگی عادی داشته باشم؟ من آرزو می کردم زندگی هنرمندی را سر کنم. خیال می کردم این سعادت به من عطا شده است که آنچرا که ناگفتنی است به زبان بیاورم. حالا از نعمت خوشبختی مردم عادی هم محروم هستم. مثل ماهی که از آب به روی زمین خشک بیفتد، روی زمین می جهم و سر و دم به سنگ و خاک می کوبم. نه آن عالم علوا را دارم و نه دنیای سفلا را. بی پناه و پشتیبان هستم. می دانید چرا؟ برای اینکه گذشته من، عوالمی که به سرم آمده، حوادثی که برایم رخ داده، همه جا مانند سایه من همراه من است و من هرگز نتوانستم آن را از خود برانم. تارهایی که خانواده من در وجودم تنیده، اینها مرا در قفس انداختن و من هرچه سعی کردم نتوانستم این قشر سرد را بتر کنم. این وبال گردنگیر من امروز نیست، آن روز هم بود. این سعادت که وقتی مردی سخن خوش و زیبایی به من بگوید من سرخ شوم،
این لذت را در زندگی فقط در حضور او احساس کردم.
وقتی او دست مرا می گرفت، من چنین خوشبختی را می چشیدم. اما فوری گذشته من، سایه من با وزن سنگینی که هر آن گرانتر می شد، رخ کریهش را به من می نمود و شربت شیرین مصاحبت او را زهر حلائل می کرد. این وزن جان فرسا به حدی رسیده که دیگر تاب آن را ندارم. هر وقت یاد خوشی و سعادتی که در زندگی ممکن بود نصیب من شود می افتم، فوری دو فکر به من دست می داد. یکی این که می گفتم من شایسته این مرد نیستم. من آنقدر گذشت ندارم. او یک پارچه فداکاری و محرومیت است. چطور می توانم از همه چیز خود دست بردارم؟
از لباس، از عطر،
از گردش، از مسافرت، از تفریح، از معاشرت با جوانان شوخ و خندان، از آمد و شد در مجالس رجال محترم، از مسافرت به فرنگستان. اینها همه در اختیار من بود و من میبایستی از همه آنها چشم بپوشم، در صورتی که او همه چیز خود را، جا، مقام، هنر، عشق، احترام، همه را میتوانست فدای افکار بلندی که در سر داشت بکند. او خوش بود به این که دارد فداکاری میکند. او امیدوار بود و لذت میبرد. هنگامی که میترسید، هنگامی که دلهره داشت، موقعی که روزها رفیقان او را به اداره سیاسی میبردند و دستبندشان میزدند و وزنه به بیزه های آنها آویزان میکردند، آینده مردمی را که دوستشان داشت در نظر میآورد و از این شکنجه و عذاب به نفع خودش، به نفع ایدئال خودش بهره میبرد. اما من چه؟ فرنگی سرش را گذاشت روی دستش و دستش را روی میز تکیه داد. پشت انگشت اشارهش را میگزید و فکر میکرد. چه میخواستم بگویم؟ همان احساسی که به من دست داد وقتی میخواستم هنر خود را ترک کنم، همان گرفتاری و ناکامی نصیب من شد. من برای بالا رفتن از این کوه بلند ساخته نشده بودم. بنیه آن را نداشتم و تازه می دانستم که آنور کوه چه هست. اما او نقاش بود. او منظره زیباتر از آن چیزی که واقعا در قله کوه وجود داشت در عالم تصورش می کشید. و از این خیال خوشنقش و نگار بیشتر لذت می برد. او اسیر آینده بود. آینده را زیبا و روشن و صاف و خالی از گرفتاری و آری از زجر و خشم می دید. اما برعکس من، عوض آینده گذشته داشتم. گذشته بیرو، گذشته تیره که در آن یک شعاع نور وجود نداشت.
چندین بار در زندگی خیال می کردم دوری به دست آورده و از دستم غلطیده بود. چقدر تلاش کرده بودم که از بالای بلندی دنبال این در تابان که از لای سنگ ها و شنریزه ها و از میان جویبارهای تند رو می غلطید به دوام آن را بیابم.
دنبالش می دویدم. بیگدار به آب می زدم. جانم را حاضر بودم به خطر بیاندازم. می افتادم، پایم به سنگ می خورد، زخم می شد. باز بر می خواستم، می دویدم. از میان ریگسارهای داغ، از میان خار و خاشاک با پای زخم و خیال پر از ترس می دویدم. و وقتی به دست می گرفتم می دیدم که شیشه ای بیش نیست. تمام خستگی راه به تنم می نشست و عرق سرد تیره پشتم را می لرزاند. هزار بار به خودم گفتم
از کجا معلوم است که این دور هم از همان شیشه های شکننده دروغی نباشد؟
این یک فکر من بود. اما آنچه بیشتر مرا عذاب می داد این بود از کجا معلوم است که او مرا دوست دارد؟ او که اصلا مرا دوست ندارد. مگر هزار بار ثابت نکرده که از همه چیز بیشتر در زندگی به آرزو و آرمان خود علاقه‌مند است؟ او که به هیچ چیز پایبند نیست. آیا اگر در کارهای خطرناک او شرکت نمی کردم مرا دوست داشت؟ همه مردها از زیبایی من صحبت می کردن. او یک بار هم زیبایی مرا به رخم نکشید. چقدر آرزو داشتم بدانم که من برای او دلپسند هستم. نگفت. در صورتی که او هنرمند با استعداد می بایستی بیش از هر کس دیگری متوجه افسون رخ زیبایی من باشد. برای او زیبایی من وجود نداشت. او فقط دلیری مرا می پسندید. از خونسردی من در کارهای خطرناکی که به من رجوع می کرد لذت می برد. و شما می دانید که این دلیری من مصنوعی بود. من ایمان نداشتم. برای خاطر او حاضر بودم جان خود را هر آن به خطر بیاندازم. اما فقط محض خاطر او، نه برای مردمی که به سود آنها او داشت جانبازی می کرد. تازه از این گذشته من او اطلاع نداشت. من بیچاره چقدر باید حساب پس بدهم؟ او تصور می کرد که من با چشمای افسونگر خود دارم زجرش می دهم. این فکر مرا شکنجه می داد که شخصیت مرا، وجود مرا نمی خواهد. او فقط کار خودش را دوست دارد و بس. آن شب در کنار نهر کرج چه به من گذشت گفتنی نیست. کلمات نمی توانن احساسات مرا بیان کنن. در پرتاب مهتاب، عاشق و خوشبخت، محبوب او، فارغ از گذشته، امیدوار به آینده، غرق در حالتی که در زندگی چه کم نصیب هر جنبنده‌ای می شود، دست به دست هم زیر درختان زبان گنجشک پرسه می زدیم. نغمه آرام و عشق انگیز آب را می شنیدم. هر وقت فرصتی به دستمان می افتاد و دورو برمان آبری دیده نمی شد، بوسه می گرفتیم و بوسه می دادیم. کف دست او را، سر انگشتان او را، چشم های درشت و زلف های پریشانش را می بوسیدم. می بوییدم. گویی می ترسیدم که این حالت دیگر تکرار نشود و از همین جهت باید برای یک عمر بدبختی توشه گرفت. چه وعده ها به او دادم. چه ها گفتم. اقرار کردم که از روز نخستین ملاقات با او تا امروز دوستش داشتم. گفتمش که اولین بار او را در آتالیهش دیدم. با چه ارسا وله شیرینی سخنان مرا سر می کشید. برایش مفصل حکایت کردم که نقاشی را کنار گذاشتم. چون که مورد تشویق او قرار نگرفتم. چه سیمای غمزده‌ای داشت. لبانش خشک شده بود و می لرزید. با دستهایش چنان تن مرا فشار می داد که نفس من بند می آمد. چه درد شیرینی. گفتم که می خواهم تمام عمر مال او باشم. رفیق و هم دوش، هم کار و هم رزم، هم بازی و هم درد او باشم. لک ابری دور ماه پرسه می زد. گاه قرص ماه در سیاهی می رفت. آن وقت آب کرج مرموز و خاموش می غلطید و شاخه ها آرام سرتکان می دادن.
سپس ماه خندان رخ می نمود و نقره مذاب روی آب پخش می کرد.
یک زن کولی از دور آواز می خواند و می گذشت. پیر مردی کنار خیابان نیلبک می زد و آهنگ های زندگی ملالت بارش را می سرود. ما وحشیان هم دیگر را می بوسیدیم. دست او را به سینه خود فشار می دادم. به من می گفت چشم های تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشنده. تاب و تحمل نگاه های تو را نداشتم. نمی دیدی که چشم زمین می دوختم؟ به او می گفتم در چشم های من دقیق در نگاه کن. جز تو هیچ چیزی در آن نیست. می گفت نه، یک دنیای مرموز در این نگاه نهفته. من آدم خجولی بودم. چشم های تو به من جرأت دادند. آن وقت من دستش را می گرفتم، کف آن را می بوسیدم و می گفتم چه روح بزرگی تو داری. من این کیفیت تو را دوست دارم. این شور، این حرارت، این سوز و این تشنگی تو را می خواهم. می خواهم همیشه با تو زندگی کنم. همیشه با تو باشم. وقتی او صحبت می کرد سرم را روی شانه‌اش تکیه می دادم. اما او آرام نمی گرفت. دست می انداخت و گردن مرا می فشرد و لبهایش را روی گلوی من فشار می داد. نفس مرا می گرفت. تو چه قزحش کشیده ای؟ به من می گفتن که تو مرد خشن و بی‌عاطفه‌ای هستی. چطور انقدر آرام بودی و آرام می نمودی؟ من این روح پرطاقت تو، این روح ستم دیده ای تو را می پرستم. می خواهم از همه کار تو با خبر باشم. هرچه بگویی می کنم. از هیچ چیز هراس ندارم. وظایف دشوارتری به من رجوع کن. مرا طرف اطمینان خود بدان. کوچکترین واهمه‌ای به خود راه نده. برای من در زندگی مطابق میل تو دیگر چیزی در دنیا باقی نمانده. دلم می‌خواهد بیایم و کارهای تو را ببینم. حالا تو را شناختم. باید بیایم و ببینم چه می‌کنی، چه می‌کشی. حتما جز آنچه به مردم نشان می‌دهی چیزهای دیگر هم داری. باید همه اش را به من نشان بدهی. و او شرمنده سر تکان می داد و گاهی زیر لبی می گفت همه چیز من مال توست. بیا به خانه من. فرنگیز، هیچ کس مثل تو بر من تسلط نداشته. تو خوبی. تو دوست داشتنی هستی. همین. با همین چند کلمه عشق خود را بیان داشت. من دیگر چه می‌خواستم؟ این کلمات شیرین، این لحن آتشین که از ته دل او برمی‌خواست، این شعله‌ای که او را و مرا می‌سوزاند، وجود مرا آب کرد. من عرش را سیر کردم. این دنیای دیگری بود. این همش موسیقی خالص بود. لطف و زیبایی بود. من احساس می کردم که تمام وجودم از آن خودم نیست. دستش را می گرفتم. سر انگشتانش را می بوسیدم. می گفتم من این دستی را که آنقدر آثار جاودانی می سازد می پرستم. اما او به من فرصت حرف زدن نمیداد و مرا در آغوش می گرفت و هیچ توجهی نداشت که از دور رهگذران متوجه ما هستند. عوالم آن شب گفتنی نیست. عوالمی که دیگر هرگز تکرار نشد. برای اینکه عظمت مقام او، شور عشق او بر همه چیز تسلط یافت و سایه من در نور پر از جلال وجود او گم شد. دیگر فرصت نیافتم به گذشته خود، به گذشته‌ای که مدام توی دلم کندوکاف می‌کرد برسم و یک آن لذت زمان حال را چشیدم و دورنمای درخشان آینده را به چشم دیدم. قرار شد که صبح روز بعد به خانه‌اش بروم. اما موقعی که مرا به نزدیکی خانه رسان گفت فردا به خانه من میایی؟ گفتم البته که میایم. پرسید کی خواهی آمد؟ گفتم هر وقت که تو بخواهی. گفت منتظر من باش تا تلفن کنم. قرار ما فردا باشد. اما ساعتش رو من معین می کنم. پرسیدم چرا حالا معین نمی کنی؟ گفت می خواهم وقتی خانم امن شد تو را دعوت کنم. این را در نظر داشته باش که اگر از تو چیزی بپرسن خواهی گفت که مرا نمی شناسی. فقط آمده ای که من صورت تو را نقاشی کنم. پرسیدم آیا راستی می خواهی صورت من را بسازی؟ در جواب گفت خیلی میل داشتم می توانستم صورت تو را بکشم. گفتم پس می سازی؟ گفت مگر می توانم؟ گفتم چرا نتوانی؟ گفت من تا تو را نشناسم چگونه می توانم شبیه تو را بسازم؟ گفتم من مال تو هستم. گفت من از چشمهای تو می ترسم. آنها بر من تسلط دارن. گفتم من از تو می ترسم. گفت چرا؟ جوابی ندادم. میخواستم از چنگش فرار کنم. دست مرا گرفت و کف آن را بوسید و من بدو به خانه شتافتم. مادرم سر جانماز نشسته بود. کتاب زادالمعاد را که من از بچگی میشناختم در دست داشت. زیر چادر نماز سفید فقط صورتش جلوه‌گر بود. دو زانو نشسته بود. رو به زمین خم میشد، تکان میخورد. لبانش میجنبید. همین که مرا دید سرش را به علامت اعتراض به حرکت آورد و گفت تا این وقت شب؟ دیگر پدرت هم که نیست. من از تنهایی دق می کنم. روزنامه را از کنار جانمازش برداشت و به من گفت رئیس نظمی را عوض کردن. سرتیب آرام خودمان رئیس نظمی شده.
نمی خواهی برای پدرت کاری بکنی؟
بلکه از تبعید برگردد. حوصله شنیدن این حرفا را نداشتم. یک راست به اتاق خودم رفتم و هرچه فس سلطان آمد که مرا برای شام به اتاق پایین ببرد زیر بار نرفتم و نیمه جان در رخت خواب دراز کشیدم. آقای ناظم، بعضی چیزها را نمی شود گفت. بعضی چیزها را احساس می کنید. رگ و پی شما را می تراشد. دل شما را آب می کند. اما وقتی می خواهید بیان کنید می بینید که بیرنگ و جلاست. مانند تابلویی است که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. عیناً همان تابلوست. اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می فشارد در آن نیست. چقدر هم می خواست می توانستم برای شما مجسم کنم که آن شب چه کشیدم. چه بر سر من آمد. اشتباهات گذشته یکی یکی از جلوی من رد می شدند. به من دهن کجی می کردن. زخم زبان می زدن. عشق مرا به باد استهزا گرفته بودند. شکست خورده ها، وازده ها فرصت پیدا کرده بودند. گویی می گفتن سخت نگیر. این هم هوسی بیش نیست. سیمای غمزده دوناتلو موقعی که امواج آب حالت طبیعی آن را وارفته ساخته بودند در نظرم پیدا شد. آتش سرخ رنگ سیگارش از لابلای امواج می لغزید و ناگهان تمام سطح دریاچه را فرا گرفت. دیوانه وار قهقه می زد و مانند مجنون از بند گسیخته از من فرار می کرد و فریاد می کشید. تو از عشق دم می زنی؟ صحبت مادرم درباره رئیس نظمی مرا به یاد او انداخت. چه اصراری داشت که شوهر من بشود؟ از اینها وحشت داشتم. صورت خود را در بالش پنهان می کردم. می لرزیدم، سردم می شد. تشنج به هم دست می داد. بر می خواستم. کتاب می‌خواندم. خواب به چشمم نمی‌آمد. خسته می‌شدم و همین که سعی می‌کردم بخوابم باز این سایه‌های وحشتناک یکی یکی رژه می رفتند و مرا آرام نمی گذاشتند. گاهی قیافه پریشان و عصبانی خداداد اندرزم می داد.
اما او هم دیگر نرم و مقنع نبود.
او هم مرا تهدید می کرد. مثل اینکه می گفت مهری را ببین؟ از همه وقیح تر آن پسر فرانسوی رمان نویس بود که به هر قیمتی شده می خواست شوهر من بشود. به او گفته بودم که من وطنم را دوست دارم و نمی خواهم با تو زندگی کنم. این پسرک که همیشه دستش در جیب راست جلیقش بود و تند و ناجور حرکت می کرد به من با قیافه هرزه می خندید و می گفت کجای وطنت را دوست داری؟ این دو روح دشمنی که در هستی من لانه داشتند و از وقتی به ایران آمده بودم خفته بودند با سر بلند کردند و یکی می گفت مبادا به خانش بروی. ماکان نقاش زبردستی است. هنرش را هم فدای جاه طلبی کرده. سر شوریده او با مقام به سامان نمی رسد. تشنه شهرت است. مبادا به خانش بروی. چند روز بیشتر با تو نیست. آن وقت چه می کنی؟ آن یکی براشفته پاسخ می داد. شیرینی عشق در همین دو دلی است. برو به خانهش. برو به او کمک کن. چه پرت و پلا می گویم. باور کنید که تمام شب را نخوابیدم. خیالات جور و جور، دهشتناک و فریبنده، امید بخش و ظلمانی، نوازش دهنده و پریشان، مرا دائما از یک قطب به قطب دیگر پرتاب می کرد. نمی دانستم چه بکنم. نمی توانستم تصمیم بگیرم. این یکی برای مسلم بود که اگر فردا به خانهش بروم دیگر می بایستی پیه یک عمر زندگی پر از مصیبت را به تن خود بمالم. می گفتم که من لایق زندگی با او نیستم. من نمی توانم پا به پای او مبارزه کنم. در نتیجه وسط راه پیش رفته او را سد خواهم کرد. او هم کسی نیست که از هدف خود دست بردارد. خواهی نخواهی محکوم به یک عمر زجر و شکنجه هستم. اما اگر فردا نروم چه بکنم؟ آیا پشیمان نخواهم شد؟ از پس فردا به خودم چه جواب بدهم؟ این هم که باز بدبختی است. این هم که باز ذلت است. من تصمیم نگرفتم. اختیار از دست من در رفته بود. سیل حوادث مرا همراه خود برد. در ضمن این را هم در نظر بگیرید که خواستگارها هم دست از سر من بر نمی داشتند. وسوسه اینها هم وبال من بود. یکی از آنها با اتومبیل شورلت هر روز در خانه من ایستاده بود. وقت زده با قیافه ابلهانش به من نگاه می کرد. من آنقدر گرفتاری داشتم که نمی توانستم به این پاچه ورماریده های کروات بسته اعتنا کنم. یک روز در خانه ما باز شد و چند زن با صورت های پود زده و یک وجب ماتیک پالتوی پوست به تن با انگشتان پر از انگشتر وارد شدند. یک نگاه برایم کافی بود که آنها را بشناسم. دویدم رفتم پیش مادرم و گفتم خانم جان خوش به حالت، برای دخترت خواستگار آمده. از خانواده تجاری بودند که راهن سراسری از میان املاک آنها گذشته بود و از گود زنبورک خانه به خیابان پهلوی نقل مکان کرده بودند. اول برای مادرم شرحی از نجابت و عفت من حکایت کردند. میگفتند این دختر توی خیابان سرش را بلند نمی‌کند که آدم‌ها را ببیند. هرچه مادرم میخواست به آنها حالی کند که نه اینطور نیست، آنها دست بردار نبودند. وقتی مادرم میگفت که دخترم یک شوهر فهمیده میخواهد، جواب حاضر کرده داشتند. به خانم، پسر ما لیسانسی است. آن وقت مادرم میگفت، آخر او تا خودش کسی را نخواهد انتخاب نمی کند. جوابشان این بود که البته معلوم است، شما اجازه بفرمایید با هم آمد و شد کنند، سینما برون تا بعد آشنا بشوند. یکی دیگر مادرش با مادرم هم سفر کربلا بود. پسرشان چند سبایی در فرنگستان ملق زده بود و حالا با دیپلم شرابسازی در وزارت کشاورزی بازپرس ویشه بود. او مرا دعوت میکرد به شب نشینی های کلوپ ایران میبرد. من نه فقط خوشگلترین زن در این مجامع بودم، خوش لباسترین و با سلیقه ترین آنها هم خودم بودم. با اینها با زبان مخصوص خودشان حرف میزدم. یک روز به او گنجه لباسم را نشان دادم و گفتم ببینید چقدر لباس، کفش، پالتو، پوست و هرچه دلتان بخواهد دارم. شما از کجا می توانید همه اینها را برای من بخرید؟ اقلا 20 جور عطر و پودر و ماتیک به او نشان دادم. مردک سرخ شد و دیگر به خانه ما نیامد. من خوب می دانم که چه فکری درباره من می کرد.
اما برای من چه اهمیت داشت؟
زندگی دور محور او میچرخید، یا زندگی با او و یا همین که الان هم هست. سومی یک نفر سرهنگ بود از خیشان پدرم. او را از فرنگ میشناختم. بگذارید راجع به او بعد صحبت کنم.